اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجا معرفی میکنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع ها را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سامون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک از آنجا عدل ندارد. جدا جدا پرسیده نگدام این چیز فکری همون را گرفتن در کارای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضو گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تا خیلی مورا نون میته و دمزورش آمده میگه جدا.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
ضمناً گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شروع شده است. کیومرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهر توس 3 منزل از تیر زره‌پوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوست است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین می‌کردند. فرضیه این است که تیری دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
راستگاه بزرگ بودم کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی هم تاگو بام یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر برم که دوازا خطی اومدم این هم از این کار میرسد.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوه نداره امرا سپاکوی در پیش با سخن سپاکوی است که گریز گرد پیش هموشتیم دیگه ایچی.
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمد و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد ای گفت خانه را شکاف کرده چیزی باشه گفت بعد محله رئیس خبر کرده.
سعیده مادر 5 فرزند اون وقت در آشخانه نان می پخت. او می گوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا می کردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوان این مالا کودکان رو بیم.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهر توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بازماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه‌های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل می‌داد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این، کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس‌العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدمو کار جای عنیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر همو امتحان گیرن، بسنجان، اما چه خل مثال چی میکنن، چه خل فهمیش دوران.
هر یک کدامش عدل نده. جدا جدا پرسیده نگدان مینه چیز فکری همورا گرفتن در کورای.
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته. باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدند.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل دینی خود را دعوت کنند ادامه دهند به آنجا سفر بر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه میدهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مانده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جایی برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساط خانه دلبر گورگوا در راهرو یکی از بلند آشنه ها در جناب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر بی خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد، اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خانه دیگانم به امو هم شش کده که مجده دارم و میگه که یه بلا کجا طبیعه بود. خیلی هم نداره تو که امو را نون میته و دمزورش آمده میگه جو تونه.
دلبر گورگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهر او 2 سال پیش به جرم همدستی با ژنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدلی دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئول خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
چونکه با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ من که خدم سبب شما میدونی که من 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتونم مرا خوابگاه.
مسئول خوابگاه که مایل نبودن صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گرگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت نایب شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتر اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوخانه غریادی بود شده از در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرسانند. تشبثکاران قهوخانه مخصوص باور دارند که این موسسه برای بیماران نوروز امکانیتهای نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
روز شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. بعد بیا پخته بس بتنیم. تا دو پیاز نید پچین
نازمه بدیم
کورا. اکبر 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه‌خانه به خاطر آموختن تهیه غذا و خدمت رسانیدن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحب کاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در 1 هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشون این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت میدهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه‌خانه در اساس آن تشکیل شده است، با چندین برنامه‌های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل میکند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خبرهای اخیرین در رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر می برند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار می دهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمی گردد.
We expect that the situation will return to normalcy.
به قول مطبوعات محلی روبرت موگابه که از سال 1982 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و 10 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقامات نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قبلی همسایه های حملگر آنها قبلا درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از 1 ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب ها درباره مناسبت های 2 کشور در بخش های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده به ضرورت رشد همکاری ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومی ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافری نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرگزاری میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاف شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. به گفته مقامات هواپیما هنگامی نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکن تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر را روز ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمگ عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق ناتالیا سلیکشنا بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع میشد که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشیند. ناتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
سی دبلیو نقطه آزادی نقطه آرگ.
دادگاهی ناحیه فردوسی شهری دوشنبه دلشاد صالحف معاون اولی رئیس دانشگاه طبی تاجیکستان را با جرم گرفتن پاره در حجم کلان به 8 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه روزی 13 نوامبر صادر شد ولی پیوندان صالحف گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات معاون اولی رکتوری دانشگاه طبی تاجیکستان را به آن عیب‌دار کردند که آخر ماه آگوست سال روان گویا برای شامل کردن یک داوطلب به صف دانشجویان 16000 دلاری آمریکایی طلب کرده است. یک منبع در دادگاه ناحیه فردوسی شهری دوشنبه روزی 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت دلشاد صالحوی 45 ساله به پدر داوطلب وعده کرده است که او را همچون دانشجوی خارجی بدون امتحان مرکزی تستی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان خواهد کرد. شادی سفرف یکی از پیوندان دلشاد صالحف روزی 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت حکم دادگاه را قبول ندارند و به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت می‌برند. با گفته او حسودان موفقیت دلشاد را که همچون عالم جوان در داخل و خارج شهرت پیدا کرده بود دیدن نتوانستند و او را مورد تهمت قرار دادند. سال 2014 در تاجیکستان مرکز ملی تستی فعال شد و مقامات گفتند که این مرکز فساد هنگامی داخل شدن دانشجویان به مکتب‌های عالی را از میان می‌برد. تا تأسیس مرکز ملی تستی ورود به دانشگاه و دانشکده‌های کشور طریق امتحان شفاهی و خطی برگزار می‌شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. پس از تأسیس مرکز مسئولیت قبول داوطلبان به عهده این اداره نو گذشت. مقامات میگویند واقعا پس از تأسیس این مرکز هنگامی داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد ولی بعضی افراد راه‌های نو برای ورود داوطلبان پیدا کردند. مقاماتی که پرونده دلشاد را تفتیش کردند گفتند او میخواست از کواتای دانشجویان هند استفاده برد زیرا تنها داوطلبان خارجی حق به امتحان مرکز ملی تستی وارد شدن به دانشگاه کشور را دارند. اما مسئولین دانشگاه طبی تاجیکستان همچون دانشجوی خارجی وارد کردن یک شهروند تاجیکستان را به این مؤسسه رد میکنند. نگار مقیمی یک مسئول آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان روزی 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به دست آوردن فایده مفت اختراع هم میکنند لیکن اگر مشاهده کنید زود به دست میافتند. او گفت
جنایتکارا حتما با مقصد هدف نهایی خود رسیدن راه اصولهای نو میجویند. با نظر داشت نو به نو تهیه گشتن تکنولوژی ماست و دریافت گشتن موادهای خوندنی همه اینا را بعد همچنین طریق صدا و سیما البته اونو با فیلم های نو به نو تماشا میکنند. این شما میدونید که همه راه اصول ها بسیار هستن. برای اونا همه فکر میکنند که برای پدست آوردن فایده مفت انم که راه اصول ها استفاده میبرند. لیکن به خبرند که هر یک کرداری بعد سزای خود شده است.
آژانسی دولتی مبارزه با فساد یگانه نهادی در تاجیکستان است که از سال 2006 به این سو با فسادکاری مبارزه میبرد. بجز این نهاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دادستانی کل نیز صلاحیت آشکار و پیشگیری کردن جنایت های مربوط به فساد را دارند. تلاش های به اصطلاح دست جمعانه تاجیکستان در مبارزه با فساد هنوز در رده بندی های سازمان بین المللی مقام این کشور را تغییر نداده است. سازمان شفافیت بین المللی در رده بندی سال 2016 اوید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت به سال 2015 15 زینه قفا می باشد. در رده بندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید تا زمانی که مبارزه با فساد جزئی و نمایشی هست حتما فسادکاران در جستجوی راه نو میشوند و فساد به تغییر باقی میماند. از طرف دیگر به گفته قادیروف از ذهن جامعه پاره را همچون راه حل مشکل دور باید کرد.
از این رو مبارزه های ما بیشتر شکل بود کردن پلان دارند از آن که مبارزه شدکی با فساد در تمامی ساحه ها اینستیتوت پاره در طول یک خیلی سال های زیاد آهسته جاری شد. مسلم است که هر یک نفری که نمیتواند با راهی به قول که تحقیقی حقیقت کار خودش را بکند او حتما با جستجوی راهی الجرنتیو یعنی راهی پاره.
دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا که مسئولش را برای کشف نو راه پاره گرفتند بازداشت کردند از معروفترین دانشگاه های کشور محسوب می شود. در این دانشگاه بیش از 6000 دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده است که در میان آنها نزدیک 600 دانشجوی خارجی هستند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر
جز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی بازی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهر افزای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی
دومای دولتی روسیه قانونی را تصویب کرد که به حکومت اجازه می‌دهد رسانه‌های خبری را که از خارج سرمایه‌گذاری می‌شوند به حیث مأمور خارجی ثبت نام کند. دو مسند مذکور را روزی 15 نوامبر بعد از 3 بار بررسی قبول کرد و آن را سازمان عفو بین الملل یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات در روسیه نامید. من تویری سفر در این باره گزارش می‌دهم. پیش از بررسی اول ویاچسلاو ولودین وکیل مردمی روسیه طرح قانون مذکور را پاسخی هموزن به فشار آمریکا به خبرنگاران روس نامید. مقامات روسیه اکنون می‌توانند رادیو آزادی را که در روسیه دفتری کلانی دارد همچون مأمور خارجی نام برند. پیتر تالستوی معاون رئیس دومای دولتی بعدی بررسی دوم طرح قانون گفت که سند هیچ تأثیر با آزادی بیان در روسیه ندارد و افزود
ما اصلاحاتی را قبول کردیم که به حکومت مثلا به وزارت عدلیه امکان می‌دهد مطبوعات خارجی را همچون مأمور خارجی ثبت کنند طوری که آمریکایی‌ها با روسیه امروز و سپوتنیک کردند این سند آنها را به گزارش مالی دادن گذاشتن تمغه به محصولاتشان مجبور می‌کند
قانون مذکور اکنون برای بررسی به شورای فدراسیون روسیه و سپس برای امضا بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود. سازمان عفو بین الملل گفت که در صورت تصویب قانون درباره مطبوعات خارجی مقامات حلق مطبوعات روسیه را که در وضع ناگوار قرار دارد سخت‌تر می فشارند. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون پالاته بالایی پارلمان روسیه روز 14 نوامبر گفت که طرح قانون نو روز 22 نوامبر در جلسه شورا بررسی می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نگفت که ولادیمیر پوتین این سند را امضا میکند یا نه، ولی افزود سند به حکومت امکان میدهد در صورت ایجاد محدودیت برای مطبوعات روسیه در خارج پاسخ بدهد. در بررسی دومی سند از میان 450 وکیل 409 نفر رأی موافق دادند. هیچ کسی از وکیلان مخالف سند صدا بلند نکردند، ولی به گفته خود وکیلان و مقامات روسیه قانون نو غالبا به فعالیت رادیو آزادی، صدای آمریکا، سی ان ان، تلویزیون آلمانی دویچه وله تاثیر میگذارد. روسیه میگوید رسانه‌های دولتی کشور به مثل ارت و سپوتنیک سال گذشته زیر فشار افزاینده مقامات آمریکا قرار گرفتند. مسکو گفت که چنین فشارها را به جواب نمیگذارد. تلویزیون رشتوده روز 13 نوامبر خود را در وزارت عدلیه آمریکا به حیث مامور خارجی ثبت نام کرد. خدمات اطلاعاتی آمریکا ماه ژانویه گفتند که رسانه‌های روسیه به مثل رشتوده و سپوتنیک برای تاثیر گذاشتن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال 2016 بعد دروغ پراکنی مشغول شدند. مسکو این ادعاها را رد کرد. رادیو آزادی با نشر بیانیه در روز 15 نوامبر ادعای روسیه را رد کرد که میگوید سند دوم پاسخ هم وزن به عملکردهای آمریکا است. در بیانیه رادیو آزادی آمده است که رایدهی امروزه را همچون پاسخ هم وزن به طلبات از رسانه‌های روسیه در آمریکا نامیدن خطا است. رشتوده و سپوتنیک در همه جای آمریکا آزادانه برنامه نشر میکنند، در حالی که رادیو آزادی بنابر فشارهای ماموری از حق پخش برنامه‌ها از طریق مطبوعات داخلی محروم شد و به شبکه‌های کابلی راه ندارد. خبرنگاران روسیه بی‌ترس و هراس در آمریکا کار میکنند، آمده است در بیانیه رادیو آزادی. تحولات اخیر در حال صورت میگیرد که مناسبت آمریکا و روسیه به سبب دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا در سال گذشته و عملکردهای روسیه در اوکراین سرد شده است. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز 14 نوامبر گفت مناسبت ما روز به روز بدتر می شود و به پایین ترین سطح در 10 سالهای اخیر رسیده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. زائروف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سیاستمدار این حمله را طرح‌ریزی شده دانست و گفت در پی آن دست راست، کتف و تخت پشتش آسیب دیده است. رحمت الله زائروف روز 28 اکتبر امسال از قزاقستان به دوشنبه برگشته بود. رئیس حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان گفت که درباره لاتوکوب و تحقیر دیدنش به مقامات انتظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقامات با او در این باره صحبت داشته است. رحمت الله زائروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده، از مقامات خواسته است دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از حمله چی بود، ولی گفت تا حال شخصیت حملهوران آشکار نشده است. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد حمله به رحمت الله زائروف حرفی نگفتند. هرچند حمله تقریبا 5 روز پیش صورت گرفته است. این خبر صبح 14 نوامبر اول توسط افراد نزدیک به رحمت الله زائروف به دست رسانه ها رسید. خبرنگاران رادیو آزادی رحمت الله زائروف را بعد از ظهر 14 نوامبر در منزلش در شهر دوشنبه پیدا کردند. او گفت
ساعت 7 بیگاه روز 9 7 بیگاه بود، من همین همجور رفتم که سکتی یک بار من و هوی یک جوی دیدگیم نیم. من همه رفتم روح ماشین اون طرفان یک پلیانه هست همین وقتی میدونه هم سبز، من همجا سگه بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم. اون طرف یک زنگ آمد، زنگ لباس ملی کتی آمده به یکون سبب همین سر کت صدقه مسلمان باشو تو بین موزو تو نو انصاف این تکتا آمدم او خوارم من تیر نشنستم دیگر نکنم سگ من کتی چکر داری دیگر شکت چکر داری و یکتی در کورده کنگتم. این تا گفتم یک بارا همین اوج گرفتو همین نه پدرم مونده گشنی نه مدرم مونده گشنی همین تحقیر کردن سر کرد.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید این کار طرح‌ریزی شده است و باید مقامات عاملانش را پیدا کنند.
سونه اون طرف رفتند، من اکن حرکت کنم گیم اوجه همون بعد از زدن دست کرخ شد جمونده نمیشد تا اون ما این سگم کشوده هم نمیتونم، سگ من کشول کدر سو دستوی کتی سونه همین تو که یک ده متر اون طرف رفتم که وای همین از زینه همین موز چور طرفشن چور تا زینه هست همون فرومده وای غیب زد روش توریک ساعت هفته بگو.
در گذشته یک گروه از زنان به کارگاه یا اداره حزب رحمت الله زویروف رفته، او را برای گویا تشکیل بی‌نظمی در کشور متهم کرده بودند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی در کشور میباشد. تقریبا 2 سال پیش این حزب یگانه حزب مخالف در کشور دانسته میشد که گاهی در برابر مشکلات اجتماعی و سیاسی موضع‌گیری های انتقادی میکرد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید. الماسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرقیزستان گفت که به هیچ وجه در نزد همسایه ثروتمندش یعنی قزاقستان به زانو زده بخشش نمی پرسد. او روز 15 نویبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان عباره دیکتاتور پیر را در حق نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان به زبان آورد. در این باره من گلبهار مرادی بیشتر میگویم. اظهارات الماسبک اوتامبویف نشان میدهد که آتش بحث برخواسته در تقریبا 2 ماه اخیر میان بیشکک و آستانه خاموش نشده است. یک ملاقات عمربیک بابانوف نامزد به مقام پرزیدنت قرقیزستان در آخر ماه سپتامبر امسال با نورسلطان نظربایف دو کشور را به بحث کشید. اوتامبویف این ملاقات را دخالت قزاقستان به امور داخلی قرقیزستان نامید. طرف قزاقستان هنوز اظهارات تازه اوتامبویف را شرح نداده است. اما وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات اول رئیس جمهور قرقیزستان را در روز 7 اکتبر بی اساس دانسته بود. الماسبک اوتامبویف روز 15 نویبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان درباره وضع مرز کشورش با قزاقستان و دورنمای اشتراک بیشکک در اتحاد اقتصادی اوراسیا اظهار نظر کرد. اوتامبویف وضع کنونی را در مرز کشورش محاصره نامید. او گفت
قرغستانو استروینا بلاکادا تولکا за то што президент Кыргызстана
قرغیزستان تنها برای آن در محاصره گرفته شد که پرزیدنتش طلب کرد به قانونهای کشور احترام گذاشته به کار داخلی قرغیزستان دخالت نکنند. هیچ کس نمیتواند خواستهای خود را بالای ما تحمیل کند، به کارهای داخلی قرغیزستان دخالت نماید.
و внутренние дела Кыргызстан.
الماسبک اوتامبویف خطاب به مردم قرغیزستان گفت آنها در گذشته چندین چنین محاصره را گذشتند و مشکل نوبتی را هم پس سر خواهند کرد. او از جمله گفت همه پرزیدنت ها و همه دیکتاتوران دیر یا زود می روند، اما مردم می ماند. در مرز قرقیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر به این طرف نظارت شدید مرزی راه اندازی شده است. قزاقستان در گذرگاه های مرزی پستگاه نظارتی علاوه به تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب کرد. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. این حالت بعد از آن به میان آمد که پرزیدنت فعلی قرقیزستان قزاقستان را به دخالت در امور انتخابات اخیر گناهکار کرد. الماسبک اوتامبویف ماه دکبر امسال به ریاست 6 سالش در قرقیزستان خاتمه می بخشد. او کرسی پرزیدنتی را در اختیار سورونبای جینبکوف نخست وزیر سابق و از همراهان خود خواهد گذاشت که در انتخابات ماه اکتبر پیروز شد.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم، رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، دل در سری راه از من، در حالی
تو براه رفته در آهی گناه رفته چشمی تو براه رفته در آهی گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته سری را از من در حالی تباه از من دل در سری را از من در حالی تباه از من
ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دور پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را با تیم ملی یمن با حساب مساوی 0-0 انجام داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دور پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را در گروه F با تیم ملی یمن با حساب 0-0 به آخر رساند. این بازی شام سه‌شنبه 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. فوتبال بازان هر دو دسته در جریان بازی امکانات خوبی گلزنی داشتند ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نتیجه مساوی به نفع مهمانان شد زیرا که آنها در بازی اول در میدان خود منتخب تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داده بودند. بازی دیگری دور پنجم نیز 14 نوامبر میانی دسته های منتخب نیپال و فیلیپین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور پنجم مسابقات در جدول گروه F منتخب فیلیپین با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب نیپال با 2 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در یک نشست خبری که بعد بازی منتخب تاجیکستان با دسته یمن دایر شد، حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دور نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین 27 مارس سال آینده انجام می دهیم. به ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرد.
باید تذکر داد در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 همگی 24 دسته در 6 گروه برای راحت‌ها به مرحله نهایی مبارزه می‌برد. مسابقات گروهی انتخابی جام آسیا 2019 تا 27 مارس سال 2018 به انجام می‌رسد. از هر گروه دو دسته پیش صف به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 راه یافته با 12 دسته بهترین قاره همراه می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رئیس بانک ملی به وکیلانی که استعفای او را خواستند پاسخ داد. آیا وکیلان از پاسخ رئیس بانک ملی قانع هستند؟ طرحی برنامه رشد سازمان ملل برای انتقال پول با تلفن‌های هوشمند در تاجیکستان، آیا این رویا به واقعیت تبدیل می‌یابد؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 15 نوامبر در مجلس نوبتی طرح قانون بودجه کشور برای سال 2018 را بررسی میکند. محمد عطا سلطان رهبر خدمات مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در روزنامه مجلس فردا دو مسئله وابسته به مالیه وارد شده است، یکی لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2018 و دیگری برنامه قرض دولتی برای سالهای 2018-2020. افزود سلطانوف بنا به معلومات وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه سال آینده کشور در سطح 20,977,000,000 تومانی معین شده است که در قیاس به سال جاری 7.5% بیشتر است. مسئولان تهیه بودجه تاجیکستان میگویند کسر یا کمآمد بودجه در سال آینده در حجم 334,000,000 تومانی پیش بینی شده است. در طرح این لایحه رشد اقتصاد در سال آینده در سطح 7% و افزایش تورم و اینفلاسیون در سطح 7% پیش بینی شده است. در 9 ماه سال روان نرخ مواد استعمالی و تریف‌ها در تاجیکستان 6% بالا رفتند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2017 سطح تورم به 0.4% رسید. گفته می شود تورم در ماه اکتبر اساساً در نتیجه بالا روی نرخ محصولات خوراکواری پیاز، سبزی، کارتوشکا و بلند برداشتن نرخ خدمات رسانی کمانلی از جمله نرخ نیروی برق با وجود آمده است. در نتیجه تورم در ماه اکتبر علاقه به 7% رسید. طبق پیشبینی قبلی بانک ملی سطح تورم در پایان سال باید 7% برابر می شد. مقامات ازبکستان گفتند طرح پنجم خط انتقال نیروی برق دو جانبه به تاجیکستان که امکانی در یک وقت انتقال و صادرات برق میان دو کشور را به راه میماند تهیه میکنند. خبرگزاری اکیپرس از قبل عیسی سعدالله سردار شعبه رشد استراتژی ازبک انرگو نوشته است هدف اصلی برقرار انتقال دو جانبه برق میان تاجیکستان و ازبکستان است که حالا آماده می شود. زمان شوروی میان کشورهای آسیای مرکزی شبکه یگانه برق رسانی فعال بود. پس از استقلال کشورهای آسیای میانه این شبکه تا چند سال بعد نیز فعال بود. سال 2009 ازبکستان از شبکه عمومی برق آسیای میانه خارج شد. ترکمنستان این شبکه را سال 2003 ترک کرده بود. به این ترتیب بعد از خروج ازبکستان از این شبکه تاجیکستان از دریافت 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان محروم شد، زیرا ازبکستان دیگر نمیخواست توسط شبکه های خود برق ترکمنستان را به تاجیکستان انتقال دهد. خبر برقرار کردن شبکه برق رسانی میان دو کشور در حالی است که قربانگل بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سفر به تاجیکستان گفت کشورش آماده انتقال برق به تاجیکستان است. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر گفت که شروع از 3 دکمبر سال روان پروازها در خطسیر دوشنبه، سرگود دوشنبه آغاز می شود. پروازها در 2 هفته یک مراتب روزهای یک شنبه توسط هواپیمای نو بوئینگ 737-300 صورت می گیرند. ارزش چیپته 1,856 تومانی یا تخمیناً $230 آمریکایی را تشکیل می دهد. شهر و مناطق روسیه مکان و کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت این کشور شده است و بیشتر تاجیکستانی ها محض توسط راه های هوایی تلاش می کنند به نقاط مختلف این کشور برسند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی بعد از 2 هفته طلب استعفایش در پارلمان به وکیلان گزارش داد. در این گزارش رئیس بانک ملی گفته است برای پر کردن خزینه بانک ها تنها در 9 ماه سال روان بانک ملی 380 میلیون تومانی قرض داده است. در رابطه با برهم دادن نقطه های صرافی که یک مایه انتقاد بانک ملی در سالهای اخیر گشته بود، نور محمدزاده گفته است بانک ملی برای از بین بردن حناتی در بازار ارز 1500 نقطه مبادله اسعار را از بین برد. اما عین زمان به گفته رئیس در جمهوری 4300 نقطه بانکی به مبادله اسعار مشغولند. وکیلان پارلمان روز 18 اکتبر با نور محمدزاده بحثی تند داشتند که ضمن آن گفته شد او مشکل بانک ها را حل کند و یا به استعفا برود. در ادامه بحث رئیس مجلس شکرجان ظهورف با جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی دستور داد تا دو هفته دیگر درباره وضع بانک ها با وکیلان گزارش دهد. گزارش رئیس بانک ملی روز 3 نوامبر به دست وکیلان پارلمان رسیده است. بهرام شریفوف اقتصاددان و تجربه دار صحه بانکی که عین زمان استاد دانشگاه هم هست، همه تحولات امور بانکی را در تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. در پس منظر بحث وکیلان با جمشید نور محمدزاده از این تحلیلگر مستقل پرسیدیم که او کار کارمندی نوی بانک ملی را در صدر نور محمدزاده چگونه ارزیابی میکند.
نقطه نظر وای گرستان لازم است اقتصادیات تاجیکستان کوچک است، مایده است، یعنی ماموری حالا هم ضرور است برای نگاه داشتن وضعی معتدل اقتصادیات. و در این روند آن کارهایی که بانک ملی استفاده برده است با نظر داشتی شرایط ما این ضروری و همون با اعتماد برای شرایط تاجیکستان است. و از یک جهه همین نگاه داشتن قربی اثار ملی هم در همین جاده هم درست براه مانده شده بود، چون که در دیگه حالت تاجیکستان میتوانید با نظر داشت بالاروی قربی اثار خارجی نسبت تاجیکی و دفالت دچار آید.
اما وکیلان دو هفته پیش کار بانک ملی را تنقید کردند که نتوانست به بحران بانکی خاتمه بخشد تا که مردم پولهایش را از بانک ها بگیرند. شما با چی دلیل کار بانک ملی را پرثمر میگویید؟
در پارلمان آدم ها اشتیند که نقطه نظر دانش بانکی روندهای جهانی و وی خیلی برخوردار نیستند با پرگی. این فقط با کارمندان بانک سوی بانکی آلیمان منصوب است که آنها باید در مطبعات و در غیر بیشتر و اتناه خود پرلمان باید با متخصصان همین وطنی و یا خارجه یک نبود ملاقات کرده ارزیابی کنند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی. برنامه رشد سازمان ملل با یک شرکت هنگ کنگی یک طرح را در تاجیکستان راه اندازی کردند که انتقال پول از خارجه به کشور را خیلی ارزان تر باید کند. این لایحه بر پایه نظامی تهیه کرده شرکت بیسپارک تهیه شده است که انتقال پول را طریق تلفن های همراه امکان پذیر میگرداند. اما آیا در تاجیکستان این لایحه عملی شده نیست؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکت هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالی الت فاین لب اصول کاملا نوی انتقال پول را به تاجیکستان به کار می اندازد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند که از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان براه ماند. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت به کار درآمدن نظام نو میزان فایزها از 1% هم کمتر خواهد شد. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکز برنامه های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت که این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شهر این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال پول به طور مستقیم فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلاکچین پیوست میکند. این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلاکچین کار خواهد کرد. مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول موجودان کاری برای شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. در پی تحلیل و بررسی وضع بازار مالی تاجیکستان، تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل برای راه اندازی کردن این اصول نو انتقال پول اقدام نمودند، چون با گفته این سازمان بین المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فویز یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تلگرون برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک‌های تاجیکستان 39 دقیقه را ضایع میکند، در حالی که تکنولوژی‌های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرد. بیش از 20 درصد مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقال پول میباشند. بنابر مشاهده تلگرون این سازمان، عین زمان درصد یا فویز انتقال پول توسط سیستم‌های رایج به مثل زلاتای کرونا، مونیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مجرانی کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت بکار در آمدن نظام نو میزان فویز ها از 1% هم کمتر خواهد شد. خانم پیتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مجر به بانک رفتن منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کویستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز نویه و اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبیلی دسترسی دارند. کارشری که این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلوکچین به راه مانده است که وابسته بانک نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم پیوست میکند. بیتسپارک خود را نخستین شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلوکچین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت‌های معمولی انتقال پول کم خرج‌تر است. بیتسپارک امیدوار است این نظام در تاجیکستان است که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کاریاند جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سند خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرده نیز در کوهستان کارشریک آنها باشد که آدمان از آن آسان راحت پول انتقالی نزدیکانشان را از خارجه میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل متحد به اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند، چون مسئولان این طرح آنها را در این باره آگاه نکردند. در بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند انتقال پول عملیات بانکی به شمار میرود و یگان تشکیلات، شرکت و یا سازمان حق ندارد بدون گرفتن اجازت نامه بانک ملی به این کار در قلمرو کشور مشغول شود. معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند. تو زمانی نشر این مطلب، مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای جزئیات مسئله حاضر نشدند. مهاجران کره تاجیک تو سال 2014 تنها از روسیه به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیارد دلار میفرستادند و درآمد اکثر خانواده ها از این حساب بود. اما در پی بحران مالی در روسیه و هم اخراج قریب 300 هزار مهاجر کره تاجیک از این کشور، در سال 2014 حجم انتقال پول مهاجران یک بار پایین رفت. پس‌ترین نشاندادی پول فرستاده مهاجران به سال 2016 رست آمد. در این سال مهاجران به تاجیکستان 1 میلیارد و 432 میلیون دلار آمریکایی فرستادند که این رقم در مقایسه با یک سال پیش 14.5% کمتر بود. امسال با نظرداشت افزایش 18% انتقال پول مهاجران کره از خارج در 9 ماه به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.
اینجا رسیدیم به پایان این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
استودیوی مرکزی رادیو آزادی و خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجا معرفی می‌کنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع‌ها را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سومون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدامش عدل جدا جدا پرسیده ندارم این چیز فکری همون را گرفتن در کارهای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضوی گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تا که مورا نون میتو دم زورش آمده میگه جد.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سومون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سومون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخی بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خود شرکت است.
زمینان گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهری توس 3 منزل از تیر زیرپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین میکردند. فرضیه این است که تیر دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزرگ بودن کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی رو هم تاگو بام یک تاکسی رفتم هایی که ببرو که ایچی تیسر برم که دوالا خطی اومدم این هم از این کاری میرسد.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش بود سخن نه هم چی سپاکوی است که گریس گرید پیش همون شدیم دیگه ایچی.
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت خانه شکاف کرده چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کرده.
سعیده مادر 5 فرزند اون وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشت است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوان این محله کودکان رو بیم.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهری توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بزموندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را رو که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده‌های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس‌العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدم کار جای عنیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازه دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر هم امتحان گیرن، بسنجن، اما چه خیلی مثال چی میکنن، چه خیلی فهمیش دارن.
هر یک کدامش عدل ندارن. جدا جدا پرسیده ندارم این چیز فکری همون را گرفتن در کارای
باز در تاجیکستان خدمان هستای که دانشگاه اسلامی هستای باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونم.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشته شدن.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را خط نموده، سپس با رخصتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل دینی خود را ادامه دیهند با آنجا سفر بر کرده می شوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به دری یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم می کند. مقامداران می گویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه می دهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مانده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جای برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساطی خانه دلبر گرگ و در راه رو یکی از بلند آشانه ها در جنوب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خونه ای دوگانم ده مو هم شش کده که مهنده داره و میگه که یه بلا کجا تبیه بود. خیلی مو هم نداره تو که مو را نون میته و دمزورش آمده میگه جو تونه.
دلبر گورگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهر او دو سال پیش با جرم همدستی با ژنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدری دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئولان خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
تو که با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیکنین؟ ما میخای خدم سبب شما میدونه که ما 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتونم مرا خوابگاه.
مسئولان خوابگاه که مایل نبودند صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گورگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت نایب شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتری اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوخانه غیرعادی باز شده است. در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند، بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آماری دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرسانند. تشبثکاران قهوخانه مخصوص باور دارند که این مؤسسه برای بیماران نورس امکانیتهای نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد فال بیا خط بس بتنین. تات تا تو پیاز نید پچین
نازمه. اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را میگورم، منتظر میشوم که کی حساب را طلب میکنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تاسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه میآموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در یک هفته 2 مرتبه میآیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشون این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی، همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می‌دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، با چندین برنامه‌های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می‌کند. از جمله تعلیمی بر وقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزشی اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President.
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر میبرند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار میدهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمیگردد.
We expect that the situation will return to normalcy.
به قول مطبوعات محلی، روبرت موگابه که از سال 1982 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و 10 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقاول نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قبلی همسایه های حملگر آنها قبلن درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از یک ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب ها درباره مناسبت های دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده به ضرورت رشد همکاری ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیونی مشترکی تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافر نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرگزاری میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاو شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. با گفته مقامات هواپیما هنگام نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکن تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقه 16 نوامبر را روزی ماتم اعلام کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمگ عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق نتالیس لیکشنه بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع می‌شود که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشینند. نتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. زایروف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سیاستمدار این حمله را طرح‌ریزی شده دانست و گفت در پی آن دست راست کتف و تخت پشتش آسیب دیده است. رحمت الله زایروف روز 28 اکتبر امسال از قزاقستان به دوشنبه برگشته بود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که درباره لاتوکوب و تحقیر دیدنش به مقامات انتظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقامات با او در این باره صحبت داشته است. رحمت الله زایروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده از مقامات خواسته است دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از حمله چی بود، ولی گفت تا حال شخصیت حملهوران آشکار نشده است. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد حمله به رحمت الله زایروف حرفی نگفتند، هرچند حمله تقریبا 5 روز پیش صورت گرفته است. این خبر صبح 14 نوامبر اول توسط افراد نزدیک به رحمت الله زایروف به دست رسانه ها رسید. خبرنگاران رادیو آزادی رحمت الله زایروف را بعد از ظهر 14 نوامبر در منزلش در شهر دوشنبه پیدا کردند. او گفت
ساعت 7 بیگاه روز 9 7 بیگاه بود، من همین همجور رفتم که سکتی یک بار من و هوی یک جوی دیدگیم نیم، من همین رفتم روح ماشین اون طرفان یک پلیانه هست همین وقتی میدونه هم سبز، من همجا سکه بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم، اون طرف یک زنگ آمد، زنگ لباس ملی کتی آمده به یکون سبب همین سر که صدقه مسلمان باشو تو بین موضوع تو نو انصاف این تکتا او مکتم او خوارم من تیر نشنستم دیگر نکنم سگ من کتی چکر داری دیگر چکت چکر داری و یکتی در کورده کنگتم این تا گفتم یک بورا همین اوج گرفتو همین نه پدرم مونده گشنی نه مدرم مونده گشنی همین تحقیر کردن سر کرد.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید این کار طرح‌ریزی شده است و باید مقامات عاملانش را پیدا کنند.
سونه اون طرف رفتند، من اکن حرکت کنم گیم اوجا همون بعد از زدن دست کرخ شد جمونده نمیشد تا اون ما این سگ هم کشده هم نمیتونم سگ من کشول کدر سود است وی کتی سونه همین تو که یک 10 متر اون طرف رفتم که وی همین از زینه همون موز چور طرفشن چور تا زینه هست همون فرومده وای غیب زد روش توریک ساعت هفته بگو.
در گذشته یک گروه از زنان به کارگاه یا اداره حزب رحمت الله زایروف رفته او را برای گویا تشکیل بی‌نظمی در کشور متهم کرده بودند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی در کشور می باشد. تقریبا 2 سال پیش این حزب یگانه حزب مخالف در کشور دانسته می شد که گاهی در برابر مشکلات اجتماعی و سیاسی موضع گیری های انتقادی می کرد.
Thank you.
الماسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرقیزستان گفت که به هیچ وجه در نزد همسایه ثروتمندش یعنی قزاقستان به زانو زده بخشش نمیپرسد. او روز 15 نوامبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان عباره دیکتاتور پیر را در حق نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان به زبان آورد. در این باره من گلبهار مرادی بیشتر میگویم. اظهارات الماسبک اوتامبویف نشان می‌دهد که آتش بحث برخواسته در تقریباً دو ماه اخیر میان بیشکک و آستانه خاموش نشده است. یک ملاقات عمربیگ بابانوف نامزد به مقام پرزیدنت قرقیزستان در آخر ماه سپتامبر امسال با نورسلطان نظربایف دو کشور را به بحث کشید. اوتامبویف این ملاقات را دخالت قزاقستان به امور داخلی قرقیزستان نامید. طرف قزاقستان هنوز اظهارات تازه اوتامبویف را شرح نداده است. اما وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات اول رئیس جمهور قرقیزستان را در روز 7 اکتبر بی اساس دانسته بود. الماسبک اوتامبویف روز 15 نوامبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان درباره وضع مرز کشورش با قزاقستان و دورنمای اشتراک بیشکک در اتحاد اقتصادی اوراسیا اظهار نظر کرد. اوتامبویف وضع کنونی را در مرز کشورش محاصره نامید. О, гофт.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана.
Кыргызстан танҳо барои он дар муҳосира гирифта шуд ки президентш талаб кард ба қонунҳои кишвар эҳтиром гузошта ба кори дохилии Кыргызстан дахолат накунанд. Ҳеч кас наметавонад хостҳои худро балои мо таҳмил кунад, ба корҳои дохилии Кыргызстан дахолат намояд.
Во внутренние дела Кыргызстан.
Алмосбек Отамбоев хитоб ба мардуми Кыргызстан гуфт: آنها در گذشته چندین چنین محاصره را گذشتند و مشکل نوبتی را هم پسی سر خواهند کرد. او از جمله گفت همه پرزیدنت ها و همه دیکتاتوران دیر یا زود می روند، اما مردم می ماند. در مرز قرقیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر به این طرف نظارت شدید مرزی راه اندازی شده است. قزاقستان در گذرگاه های مرزی پستگاه نظارتی علاوه تشکیل و بسنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب کرد. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. این حالت بعد از آن به میان آمد که پرزیدنت فعلی قرقیزستان قزاقستان را به دخالت در امور انتخابات اخیر گناهکار کرد. الماسبک اوتامبویف ماه دکبر امسال به ریاست 6 سالش در قرقیزستان خاتمه می بخشد. او کرسی پرزیدنتی را در اختیار سورونبوی جینبکوف نخست وزیر سابق و از همراهان خود خواهد گذاشت که در انتخابات ماه اکتبر پیروز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
آینده تو